داشتم روی مانند پری از هر پنهان داشتم. ای خوش از تن کوچ کردن خانه در جان داشتم روی مانند پری از هر پنهان داشتم روی مانند پری از هر پنهان داشتم.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه های رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، با برنامه فقه پویا از گروه معارف علوم اهل بیت رادیو معارف در خدمت شما هستیم تا چهارمین برنامه با موضوع حجاب و عفاف رو تقدیم شما بزرگواران کنیم. در برنامه‌های گذشته دعوت کرده بودیم از دو تن از کارشناسان بزرگوار در حوزه حجاب و عفاف تا مباحثی را تقدیم شما کنند. در برنامه امروز هم این دو بزرگوار در استودیوی رادیو معارف حضور دارند. خدمت بزرگوارا سلام عرض می‌کنم و خوش آمد میگم. جناب استاد علی دوست، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شنوندگان گرامی، در محضر شما و برنامه هستم.
خیلی خوش آمدید. جناب استاد علی دوست از اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمی قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. مهمان دومی که در خدمت ایشون هستیم جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا هستند. جناب آقای دکتر حکمت‌نیا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز این برنامه و جناب استاد علی دوست عرض سلام دارم.
خیلی خوش آمدید. جناب دکتر حکمت‌نیا هم دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. قبل از اینکه بحث رو خدمت این دو بزرگوار ادامه بدیم، خلاصه ای از برنامه‌های گذشته رو برای شما مطرح می‌کنم تا اگر احیاناً برنامه‌های قبل رو دنبال نکردید، در جریان مباحث برنامه باشید و انشاءالله برنامه امروز رو دنبال کنید. کارشناسان محترم در برنامه‌های گذشته مباحثی رو در حوزه حجاب و عفاف مطرح کردند. اصل بحثی که در برنامه‌های قبل مطرح شد این بود که مقوله حجاب و عفاف از مقولاتی است که در نهاد بشر ریشه داره، ریشه در فطرت بشری داره و به عبارتی میشه گفت این مباحث مباحثی است عقلی و فطری و به عنوان این دو مقوله باید این دو را در نظر بگیریم. حجاب یک حکم، فرمان و برنامه است، شکل و برنامه در نظر گرفته میشه و عفاف مربوط به شخصیت میشه و حالتی است که به شخص افراد عارض میشه. از این جهت میتونیم عفاف رو یک مبنا بدونیم و حجاب رو یک برنامه. در ادامه مباحث کارشناسان اشاره کردند که مباحث معرفتی حجاب در دو حوزه معرفتی میتونه مطرح شه. یک حوزه مربوط به نوع نگاهی است که مربوط به تفکر انسان محور یا تفکر اومانیست میشه که در این نگاه انسان خیشتن مالک است و دیدگاهی اساسی در مغرب زمینه. از این جهت نگاهی که به حجاب داره با دیدگاه دوم که تفکر توحید محوره کاملا تفاوت داره و به تفاوت‌های این دو نگاه در برنامه‌های قبل تا حدودی اشاره شد. مبحثی که در برنامه قبل دنبال کردیم بحث حدود حجاب بود. با توجه به اینکه در فقه امامیه مباحثی رو در حوزه حدود حجاب در فقه ما مطرحه از سوی کارشناسان این حدود مطرح شد و در ادامه اسناد قرآنی و روایی حجاب و عفاف از دیدگاه قرآن کریم و روایات ائمه معصومین اشاره شد. برای ادامه بحث برنامه امروز رو دنبال کنید. خب جناب استاد علی دوست، حضرت عالی در برنامه های گذشته مباحث حجاب و عفاف رو به این شکل دنبال کردید که اصل حجاب و عفاف به عنوان دو مقوله در نهاد بشر ریشه داره. ما قبل از اینکه به زمینه ها و عوامل بی‌حجابی یا بدحجابی بخوایم بپردازیم، شاید این شبهه و سوال برای شنوندگان مطرح شده باشه که اگر شما حجاب و عفاف رو ریشه در نهاد بشر میدونید و میگید که ریشه در فطرت بشر داره، پس چرا از گذشته تا به امروز انسان ها غالباً به دنبال بدحجابی یا بی‌حجابی بودن؟ یعنی جوامع مختلفی رو ما میتونیم دنبال کنیم که در این جوامع مسئله حجاب به طور جدی دنبال نشده بود. بفهم.
سوال خوبی است که پیش بینی میشد این پرسش برای شما مجری برنامه یا شنوندگان پیش بیاد. ببینید، ما همینطور که در برنامه‌های گذشته تاکید داریم و تا آخرم باید بر این تاکید باشیم، نهاد عفاف رو از نهاد حجاب جدا کنیم. در مورد عفاف نمیشه از شما پذیرفت که مثلا بگیم در اکثر زمانها اکثر انسانها به دنبال بی‌عفتی یا بی‌عفافی بودند. حتی جوامعی هم که حجاب مورد نظر شریعت مطهر اسلام رو ندارند، یا حتی میشه گفت اصلا حجابی ندارن، به هر مسلکی کسی معتقد باشه، نوعی از عفت دیده میشه، حتی میشه گفت نوعی غلیظ. البته استثناءاتی هم وجود داره. در مورد حجاب البته مسئله مثل عفاف نیست. بله، خیلی از جوامع میشه گفت مراعات حجاب رو نمی کنن. اما من دو نکته رو عرض میکنم. یکی این که ما اصل حجاب رو گفتیم، یعنی شنونده برنامه رادیو معارف تا حجاب رو میشنود یه زن مسلمانی تصور میکنه که
محجبه کامل،
محجبه کامل که دست ها تا مچ دست پوشیده است، که حد حجاب رو گفتیم، صورت هم به همون مقداری که در وضو شسته میشه باز بقیه همه پوشیده است. خب بعد برای سوال پیش میاد که فلانی که این حرف رو میزد درست نیست، چون این حجاب رو ما نمیبینیم در اکثر جوامع، در حالی که من اصلا نظرم به حد حجاب نبود. اون حد حجاب یک حد شرعی است که نمی شود گفت عقل، خرد یا فطرت دقیقاً این حد رو تعیین می کرده. اینطور نیست. حد حجاب یک مسئله شرعی است و عرض میکنم تعبدی است. اما بحث ما اصل حجاب بود و خب اصل حجاب رو نمیتونیم بگیم اکثر جوامع ندارن، اکثر انسان ها مراعات نمی کنن. اما نکته دیگه که هم جواب میشه برای تخلف هایی که از حجاب میشه احیانا و تخلف هایی که حتی از عفاف میشه اینه که ببینید، مسائل فطری، مسائل عقلی ممکنه به خاطر عادات و مسائل دیگه تحت شعاع قرار بگیره. ما روایت داریم که همه انسان ها بر اساس توحید و اسلام به نوعی متولد میشن و این پدران و مادران هستند، جوامع هستند، مدارس هستند که اونها رو از این مسیر دور میکنن. بنابراین اگر یک مطلبی رو ما گفتیم در نهاد انسان ها حضور داره، وجود داره، معناش این نیست که عوامل بیرونه نمیتونه این نهاد رو یا این پدیده رو از صاحب اون فطرت و اون عقل بگیره. مگر شما حالات که واقعا عقل محکوم میکنه، مثلا میلیتاریسم رو هیچ عقلی نمیپذیره، هیچ خردی نمیپذیره، ولی خب الان یک هنجار شده در دنیا جا افتاده و همه کشورها دنبال میلیتاریسم، کسی هم احساس نمیکنه که یه پدیده بدی است و خیلی از مسائل از این قبیل. بنابراین میشه یک مسئله فطری تحت شعاع عوامل دیگه قرار بگیره و مسیر خودشو طی نکنه. ما فکر میکنیم نهاد حجاب، تکرار میکنم، اصل حجاب و نهاد عفاف مثل خیلی از نهادهای دیگه از این قبیله.
خیلی ممنون جناب استاد علی دوست. جناب دکتر حکمتنیا، من قبل از اینکه وارد بحث جدیدمون در برنامه امروز بشیم، بحث زمینه و عوامل بد حجابی و بی حجابی، شبهه ای هم از بحث‌های شما در برنامه قبل در ذهن خودم باقی مونده، اینو مطرح میکنم که اگر احیانا شنونده هم این شبهه براش پیش اومده پاسخش رو بشنوه. خب از تعالی بر اساس مبانی دو دستگاه معرفتی، نگاه اومانیستی و نگاه توحید محور، مقوله حجاب و عفاف رو دنبال کردید و مباحث ذیل همون ادامه پیدا کرد. خب ما در حدود حجاب خدمت استاد علی دوست در برنامه قبل حدود حجاب شرعی رو در دین مبین اسلام مطرح کردیم. این سوال شاید برای خیلی از شنونده‌ها پیش بیاد که در دستگاه معرفتی اومانیسم و انسان محور اصلا حد حجاب مطرح هست یا نه، چون به گونه مباحث پیش رفت که شاید این تلقی پیش می اومد که گویا ما پیش فرض گرفتیم که در مغرب زمین با نگاه انسان محور اصلا حجاب مطرح نیست و حدی براش مد نظر گرفته نمیشه.
حالا تعبیر دقیق ترش رو، چون نگاه های معرفتی مرزهای معرفتی و شناختی هست، لذا دیگه بحث غربی و شرقی
نمیشه، مرز جغرافیایی براش تعیین کرد.
دلیلش هم این هست که چه بسا در کشورهای اسلامی هم چنین اعتقادی وجود داشته باشه یا در کشورهای غربی هم.
من با همون تعبیری که غرب فکری مد نظر، نه غرب جغرافیایی.
غرب جغرافیایی منظور نیست، یعنی نگاه معرفتی هست. من تو اون بحث عرض کردم که در حوزه اجتماعی که متشکل از افراد دولت هستند، اصل بر به خصوص در به اصطلاح مباحث حقوق بشری، چون اونجا هم یک اختلافی هست که حالا الان من نمیتونم بهش بپردازم، که دو دستگاه معرفتی هست. یکی اونهایی که آزادی رو ارزش میدن و محوریت آزادی رو پذیرفتن، ارزش میدهند به این معنا که میگن برای آزادی باید هزینه کرد، این یک محور. دیگرانی که اصالت منفعت هستند، یعنی یک منافع پایه دارن، یک ابزار دستیابی به اون منافع دارن. درست. که اون دستگاه یه دستگاه دیگری هست. درست. به لحاظ جغرافیایی هم اگر بخوای اینها رو تابعانش رو مشخص کنی، آمریکایی ها در حوزه اصالت منفعت هستند، اروپایی ها در حوزه اصالت آزادی هستن. سردسته
این نگاه جنوبای ویلیام جیمز.
بله دیگه، حالا البته جیمی ونتام، جان اسوارت میل اونجا هست. حالا نمیخوام وارد اون بحثای اصلیش بشیم. اما اون چی که در اینجا وجود داره این هست که به لحاظ اجتماعی که دولت هم درش نقش داشته باشه، در دو دستگاه اصل آزادی است. با اون دو قیدی که من عرض کردم.
بله.
دو قیدی که اضرار نباشد، ایزا هم
نباشد.
دیگه موارد بعد این باید تطبیق کنه بر حدود روابط اجتماعی. لذا در بخشی از پوشش به اعتقاد بسیاری از غربی ها هم اینجور هست که در میزانی از پوشش که خلاف عفت عمومی باشد و موجب اضرار و اذیت عمومی باشد، این مقدار رو میپذیرند. این نظریه غالب هست و در نتیجه دیگه چیزی تحت عنوان به اصطلاح ارزش و حقوقی برهنگی ممکن مطرح نباشد. پس یک به لحاظ حقوقی و میزان دخالت دولت یک حدی پذیرفته است، گرچه در اینجا باز که آیا دولت دخالت کند یا نکند این حد برهنگی رو اختلافاتی وجود داره. این به لحاظ حقوقی هست. اما به لحاظ اجتماعی، یعنی اگر شد حوزه آزادی ها، افراد خودشون هستن که باید تصمیم بگیرند تا دارای حجاب باشن یا نباشن. پس به بیان دیگر یک الزام های دولتی حجاب است، اون حد اقلی هست. اما الزام های اخلاقی، دینی، فرهنگی، اجتماعی، اون دست افراد هست. یعنی افراد حتی در پوشش کامل اینجا آزاد هستند. من دو تا مثال میزنم، مگر اینکه باز منجر به ازرار شود،
ازرار
ایزا یا مصالح دیگری باشد. این میشه بحث فرهنگی حجاب اونجا. پس ما یک بحث معرفتی حقوقی داریم که حدود دولت رو دولت مشخص میکنه، یک حوزه‌ای داریم که افراد در اون حوزه خودشون تصمیم میگیرن. افراد در حوزه تصمیم گیری شخصی تابع اعتقادات، باورها، امور فرهنگی خودشون هستن که ممکن هست این امور فرهنگی منجر به حجاب کامل شود. البته استثناءاتی ممکنه داشته باشه. مثلا در کشور فرانسه شما توی رسانه‌های ما هم به کرات مطرح میشه که اونجا منع حجاب دارن. اونها منع قانون منع حجاب ندارن. اونها قانون منع به اصطلاح به نمایش گذاشتن نمادهای دینی دارن.
درسته.
چون بر اساس قانون اساسی فرانسه، اگر اشتباه نکنم اصل دومش، فرانسه یک دولت سکولار هست، یعنی راجع به دین بی تفاوت هست، مثل بعضی از کشورهای دیگر هم هستن. این همین بحث در ترکیه هم مطرح بود به خاطر اینکه اونها هم در قانون اساسشون سکولار بودن رو جزء ذات کشورشون میدونن. کشور فرانسه این خصوصیت رو داره، بر اساس قانون اساسی کشور سکولار هست. حالا که سکولار شد، تظاهرهای دینی میشه ممنوع. این حجابی که اینها ممنوع میدانند، چون حجاب اسلامی رو ما به عنوان نماد دین اسلام مطرح کردیم، از یک سو اصول قانون اساسی فرانسه هم سکولار بودن رو جز ذات دولت فرانسه میداند، حالا به دلایل فرهنگی که ما الان در صدد بیانش نیستیم که چرا این اصل قانون اساسی در اونجا مطرح شده است، در این کشور حجاب به عنوان نماد دینی ممنوعه. ولی همین وضعیت مثلا در انگلستان وجود
ندارد.
در کشور انگلستان اونجا همون اصل آزادی به معنای دخالت دولت پذیرفته شده است، اما این که مردم چه کنن، این بستگی به باورها داره. البته اونجا هم بعضی از قوانین، مثلا آیا دولت در حمایت از حیات اشخاص تا چه اندازه میتونه وارد میدان بشه، خب اینا قوانینی دارن. من برای تو مثال میزنم. مثلا در حقوق انگلستان کلاه ایمنی لازمه برای حفظ حیات خود شخص. البته حالا این حفظ حیات خود شخص آیا آثار اجتماعی هم در بردارد یا ندارد، اون همی بحثی است که ما به لحاظ حقوقی نمیخوام وارد بشیم، که این در سر جای خودش باید بگیم که کلاه ایمنی یک بحث فردی نیست. یعنی ممکن هست شخص کلاه ایمنی نداشته باشه و دچار خسارت بدنی شود، دولت به لحاظ تأمین اجتماعی مسئول خواهد بود، پس خسارتش بازگشت به اجتماع هم میکند، چون منابع برای این در نظر گرفته شده. پس این کلاه لازمه. اما اگر همین کلاه با فرض کن که مباحث پوشش تنافی داشته باشد، مثلا فرقه‌ای که در انگلستان هستن سیک‌های هند. سیک‌های هند اون چیزی که بر سر می‌گذارن مثل عمامه،
کلاه خاصی
بله حالت عمامه داره، اینها رو واجب می‌دانن به لحاظ دینی. بعد دعوای مطرح شد که اگر ما بخوایم کلاه سر بذاریم باید عمامه رو برداریم و این لباسمون رو تعویض کنیم، این هم به لحاظ دینی واجب هست. اینجا دادگاه بحث فرهنگ رو مقدم داشت بر مباحث هزینه های اجتماعی. لذا اونجا فرهنگ مقدم میشه بر هزینه های اجتماعی، لذا انتخاب نوع پوشش مقدم هست حتی بر بحث های دیگر. پس تو اون ادبیات اون مقداری که اون قدر متیقن این هست که اگر بی‌حجابی منجر به صلاح اذیت عمومی شود، اینجا دولت دخالت میکند، این به لحاظ حقوقی.
درسته.
اما خارج از بحث حقوقی که افراد چه بکنن، این بستگی به خودشون داره و تبلیغاتی که اونجا صورت میگیرد و اتفاقات فرهنگی، اعتقادی، دینی و الی آخری که اونجا اتفاق میفته، که در هر چارچوبی ممکن هست که دولت هم باز دخالت هایی از بابه های دیگری
داشته باشه.
اما این که فضای فرهنگی غرب چطور هست و به اصطلاح جریان های فرهنگی به چه سمت و سو هست، خب علل قاعده باید بگیم جریان های فرهنگی تابع بحث های دیگری در حوزه سیاست و اقتصاد و قدرت و
مباحث متعدد
مباحث بله به استادگی نمیشه این رو تحلیل کرد. در مراحلی از تاریخشون داره که بله، مثلا فرض کشورهایی که در حوزه انتخابات میخوان وارد بشن، گاهی موقع شعارهایی رو میان مطرح میکنن با توجه به وضعیت زنان، با توجه به وضعیت اقلیت‌های دینی،
دیگه این بستگی به فضای فرهنگیشون داره، نمیشه با یک شیوه
کلی
نمیشه مطرح کرد، ولی بحثاش دقیق است.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر حکمتی. برنامه فقه پویا رو از گروه معارف علوم اهل بیت رادیو معارف میشنوید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه فقه پویا. موضوعی که در برنامه امروز و سه برنامه قبل با حضور کارشناسان محترم اساتید حجت الاسلام استاد علی دوست و جناب دکتر حکمتی دنبال کردیم، بحث حجاب و عفاف بود و مباحثی رو ذیل این مقوله مطرح کردیم. خب در این قسمت برنامه خدمت شما جناب استاد علی دوست هستیم. بحث حجاب خب با فرمایش شما مطرح شد که به عنوان یک نهاد بشری مطرحه و ریشه در فطرت انسان‌ها داره، و توضیحی که در مجال اول برنامه امروز هم مطرح کردید این شبه رو که پس چرا ما مواجه با بی‌حجابی یا بدحجابی در جوامع متعدد هستیم این رو جدا کردید و مطرح کردید که اصل بحث، اصل حجاب با عنوان یه مقوله فطری مطرحه، ولی خب حد حجاب در شریعت‌های متعدد مقداری متفاوت میتونه باشه. خب باید سراغ این بحث بریم. بالاخره در دین اسلام هم پذیرفتیم حد حجاب اینه، اصل حجاب هم که به عنوان یک نهاد فطری و بشری مطرحه. چرا چه در جامعه اسلامی چه در جوامع غیر اسلامی با مقوله بی‌حجابی مواجه هستیم؟ حالا جدایی از اون بحث‌های متعددی که ذیل این بحث میتونه مطرح بشه، ما می‌خوایم دنبال علل و عواملی که مسئله بدحجابی یا بی‌حجابی رو مطرح می‌کنه و دنبال می‌کنه اینا رو بربشماریم و مطرح کنیم. این عوامل رو از زبان شما خدمت شنوندگان محترم تقدیم کنیم.
ببینید زمینه‌های بی‌حجابی و بدحجابی چیه؟ استعذار دارید که یک پدیده به نظر من پیچیده‌ای مثل بی‌حجابی یا بدحجابی نمیشه به راحتی عواملش رو شمرد.
بله.
چنان که نمیشه همه رو به یک دید نگاه کرد، همه جوامع رو. ممکنه برخی از عوامل مشترک باشه بین بی‌حجابی و بدحجابی در همه جوامع، و برخی از عوامل مربوط به یک جغرافیای خاص یا یک فرهنگ خاص باشه. عواملی هم که معمولا شمرده میشه ممکنه سلیقه ها در مورد شمارشش تفاوت کنه، یعنی عواملی رو کسی بشماره که دیگری کمتر بیشتر یا ادغام کنه، یا عواملی که شمرده میشه، من چون میخوام وارد بحث بشم طبیعتا اینا رو باید به عنوان مبانی این سخن داشته باشم. بله، ممکنه برخی از عوامل باز معلول عوامل دیگری باشه، یعنی همطور به حالت حلقه‌وار برگرده به قبل. و باز این رو هم عرض بکنم، اگر ما زمینه‌های بدحجابی یا بی‌حجابی رو میشماریم، الزاماً من نمیخوام بگم که این عوامل بد بوده، چون ممکنه به بعضی از موارد اشاره کنیم که لازمه حتما این تذکر داده بشه، یعنی ممکنه یه عاملی بوده که یک ضرورت هم بوده به خاطر یه مصالحی که داشته،
گریز ناپذیر بوده،
ولی بالاخره این جهت رو هم تولید کرده، این اثر رو هم به وجود آورد. من اینجور که روی این تاکید کنم بعد راحت تر میتونم بعضی از عوامل رو بشمارم. عوامل هم ممکنه سیاسی باشه، ممکنه اجتماعی باشه، فرهنگی باشه. من نمیدونم در بخش اول چقدر میتونم بشمارم. اون چه که در ذهن خودم ردیف کردم حدود 12 عامل هست.
درسته.
که میشه گفت عوامل و زمینه‌های بدحجابی و بی‌حجابی. من موارد رو اشاره میکنم، اگر احیانا وقتم تمام شد از فرمایش‌های دکترم بهره ببریم.
انشالله من بعد در فرصتی که باقی مونده انشالله تذکر میدم که
بله،
بقیه عوامل رو برای بعد.
خواهش کنم که به جا رسید که دیگه من باید قطع بکنم بفرمایید.
بله.
نهایتاً در برنامه بعد یا بخش بعدی همین برنامه اگر فرصتی باشه من اشاره میکنم. ببینید عواملی که میشه شمرد عرض کردم متعدد مختلفه، ولی من یه نکته رو بگم، من به سند اهم و مهم نبودم، یعنی تنظیمی که کردم رو این جهت فکر نکردم، چون دیگه خیلی سلیقه ای میشد.
ضمن اینکه اون نکته مهمی که فرمودید بحث استقرار عقلی هم نیست.
شکی نیست. ببینید یک بحث من اینجور تعبیر میکنم که اگر در یک جامعه صاحبان حجاب امول انگاشته بشن، یعنی امول انگاری صاحبان حجاب و کنار گذاشتن حجاب، حالا مخصوصا هر چه بحث میکنیم حجاب شرعی رو الان بحث میکنیم، یعنی حجابی که شریعت مطهر اسلام مطرح کرده، اگر کنار گذاشتن این حجاب یک نوع مثلا تمدن به شمار بیاد، یک نوع روشن فکری به حساب بیاد، یک نوع پیشرفت، یک نوع تفاخر درش باشه، خب این میتونه که از عوامل بدحجاب بشه. یعنی یه دختر یا یک خانم، حتی یک آقا فرق نمی کنه، گاهی وقتا در مورد آقایون هم این قضیه صادقه، سعی میکنه خودش رو با اون حجاب مطلوب دور کنه، برای اینکه نگن تو امول هستی، عقب مانده هستی، مرتجع هستی و امثال ذالک.
صاحبان حجاب که میفرمایید اینجا منظور حکومت
خیر، یعنی کسانی که حجابو دارن،
خود افرادی که حجاب
دارن، خود افراد، بله، خانم آقا. من در یک کلمشم امول انگاری مراعات کنندگان حجاب، حالا دارندگان حجاب، اینطور بگم که شما فکرتون به مثلا حکومت دولت نره. عامل دوم که به نظر من نباید نادیده بگیریم، سیاسی انگاری مسئله حجاب. یعنی در یک کشور، در یک نظام، در یک مجموعه، در یک جامعه، حتی در یک محیط ممکنه کوچکم باشه، اگر مسئله حجاب سیاسی بشه، به این معنا که مثلا فرض کنید حاکمیت خانم ها رو یا احیانا آقایان رو دعوت به حجاب بکنه، افرادی میخوان مخالفت خودشون رو با
حکومت
حاکمیت نشون بدن، با دولت یا مجموعه دستگاه حاکمیت، من تعبیر میکنم که شامل سایر قوا و نهادها بشه، برای اینکه مخالفت خودشون رو نشون بدن میان از حجابشون کم میکنن، حالا یا بی حجاب یا بد حجاب. حتی گاهی وقتا برای اینکه مثلا یک اعتراضی رو نشان بدن میگن در فلان جا جمع بشید، مثلا در یک لحظه خانم ها روسری روسرشون بردارن، که این خوب میدونید چقدر رسالت حاکمیت رو سنگین میکنه، که ضمن این که دعوت به حجاب میکنه، چون ما نمیتونیم نسبت به مسئله حجاب بی تفاوت باشیم، از این پدیده پرهیز بشه. اگر مسئله سیاسی بشه، سیاسی انگاشته بشه مسئله حجاب، به نظر من و یه نوع شعار مخالفت با حاکمیت پیدا بکنه، ممکنه یه درصدی از، نمیگم 100%، چون عوامل ممکنه بعضیش کمرنگ باشه، بعضی پررنگ باشه،
نمیشه با درصد و کمیت مشخص
کرد. لذا اینا رو عرض میکنم که شنوندگان فوری داوری نکنن، من اصلا بستر داوری و مقدار نیستم، تأثیر داره. بحث سوم، اجباری کردن حجاب. ببینید ممکنه در یک جامعه یک حاکمیت به هر دلیلی صلاح بدونه که باید حجاب رو اجباری کنه، و حتی ممکنه واقعا هم درست باشه، یعنی صلاح دید واقعی باشه، ولی باید بپذیریم وقتی که حجاب اجبار میشه و از اون حالت حجاب جوششی میاد بیرون، ادعی، ببینید لذا من اول عرض کردم عواملی که میشمنیم الزاماً عوامل بد نیست، ولی لذا گفتم ممکنه بنابرای مصالحی باید این عوامل باشه. ممکنه اصلا ما بگیم آقا ما نمیتونیم ادعای حاکمیت اسلامی بکنیم ولی حجاب رو آزاد مطلق بگذاریم، جای خودش بحث داره البته، ولی به هر صورت این پدیده این اثر رو داره که وقتی حجاب اجباری میشه برای بعضی ها خوشایند نیست و سعی میکنن تا میتوانند از این امر اجباری و غیر جوششی
فرار کنن.
بحث یعنی عامل چهارم توجیهه. ببینید انسان ها در مقابل گناهی که انجام میدند، خلاف قانونی که انجام میدند، غالبا توجیه میکنن. شما نگاه کنید وقتی انسان ها غیبت میکنن، بعضی ها میگن خب غیبت هست که باشه، من دلم میخواد غیبت کنم، یعنی توجیه نمیکنه، وای میسیم گناهش هم میپذیره، میگه من دلم میخواد اصلا گناه کنم. بعضی ها به جای توجیه میان توبه میکنن، یه گناه رو انجام میده میگه رب انی ظلمت نفسی، همونطور که ترک اولا میکردن بعضی از پیامبران، بلا فاصله میگفتن ظلمنا انفسنا ظلمت نفسی. اما گاهی وقتا انسان میاد چیکار میکنه؟ توجیه میکنه،
به عنوان مثال یه خانم ممکنه شما بهش تذکر بدید، میگه خب این که برادر شوهرم هست، اینم که پسر عموم هست، اینم پسر داییم هست، یعنی عدم حجاب و بی حجابی رو اینجور توجیه میکنه. اگر سنی ازش گذشته باشه مثلا رعایت حجاب شرعی رو نکنه، میگه این بچه ها همه بچه من هستن، حکم پسران منو دارن، من اسم این رو میذارم توجیه. و لذا در روایات هم هست، میومدن میگفتن مثلا آیا خواهر زن رو ما میتونیم نگاه کنیم، آیا برادر شوهر محرمه؟ ائمه میفهمونن هیچ تفاوتی